Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammeden ve aleyhi tahirin. Ve lanetullahi ala adaihim ecmain. Ya men arjuhu li kulli khayr. Ve amenu sakatahu inde kulli şer. İn dua az duayı bisiyar şerifiz ki İmam-ı Sadık Aleyhisselam der mahi Recep sifariş vermudan ki بعد از namazahı vacib ma bekhanim. با یک حالت تضرع و خضوع به درگاه خدا که رابی میگه من وقتی به چهره مطهر امام صادق علیه السلام نگاه کردم دیدم که همینطور عشق از چشمان مبارک اون حضرت با خواندن این دعا جاریه. به هر حال این اولیا علیه السلام این واقعیات رو درک میکنن، حقیقت فقر خودمون رو این اولیا درک میکنن. ما هم یه توجهات کمی نسبت به نیازمندی و بیچارگی خودمون داریم، اما مانند این اولیا اون فقر و نداری رو درک نمیکنیم، اون مقام غنی به ذات خدای متعال رو درک نمیکنیم. لذا نوعاً البته خوبه خواندن این دعاها، اما هرچه به محتواش توجه کنیم، به خودمون برگردیم که چقدر محتوای این دعاها رو در خودمون پیاده کردیم، اظهار عجزمون به خدای متعال بیشتر خواهد شد. در برنامه قبل یه مقداری توضیح داده شد که امید یکی از حالات مثبت وجود انسانه، که حتی در حیوانات هم این امید به زندگی، امید به رسیدن به نیازمندی های خودشون در فعالیت هاشون هست. اگر این امید در وجود انسان نباشه قدم از قدم بر نمی داره. منتها به ما اولیاء دین علیهم السلام فرمودن که توجه داشته باشیم این امید رو به چه کسی ببندیم. امید رو به اون کمال حقیقی ببندیم که همه موجودات این عالم رو آفریده، ما رو آفریده، ما رو با این خصوصیات آفریده، ما رو با این نیازها، ما رو با این حرکتها، توانها، استعدادها آفریده که به امر او حرکت بکنیم، به کمالات برسیم. اگر امید به موجودات گوناگون داریم، این امید باید باشه، منتها این امید ما نباید به صورت مطلق باشه، باید امید ما به طور مطلق به اون کمال حقیقی باشه که خیر مطلق است، که فرمود الله خیرون و ابقا، و این خدای خیر که جز خیر برای انسان نخواسته، جز خیر از او صادر نمیشه. از این جهت یک عالم ابدی برای ما قرار داده، یک دستوراتی برای ما سر راه ما قرار داده که همه این دستورات خیر است. ما اگر واژه خیر رو در قرآن کریم دنبال بکنیم، گاهی به یک اموری در قرآن خیر گفته شده که اینها دستورات خدای متعاله. گاهی خدای متعال در اوصاف گوناگون به صورت خیر معرفی شده، خیر الرازقین، خیر الراحمین، خیر المنزلین، یعنی خدایی که خیر مطلق است در همه اوصاف هم که از خودش ظهور میده خیر است، اگرچه دیگران هم بهره ای از این اوصاف داشته باشند. یعنی توجه داشته باشیم اگر در ارتباطاتی با این موجودات، با انسان ها، ما به یک بهرمندی هایی، به یک خوبی هایی میرسیم، یک وقت اولا توجه داشته باشیم این خوبی ها در پرتو دستورات شرع مقدس باشه. اگر جدای از دستورات شرع مقدس باشه قطعا خیر نیست، اگر چه به حسب نیازمندی وجودیمون به حال بهره‌ای بردیم، اما این بهره وبال ما خواهد شد. و دوم اینکه اگر ما باز با انجام دستورات شرع مقدس به یک آثار خوبی برسیم، این رو هم باید توجه داشته باشیم، این آثار هم از جانب خدای متعال است. خودمون این آثار رو نداریم. از این نظر میگیم یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که مرا امیدوار آفریدی، مرا کشش در ما ایجاد کردی که به طرف خیرات بری، خودت خیر مطلقی، خودت رو به عنوان خیر مطلق معرفی کردی، دستوراتی که برای ما عنایت کردی به عنوان خیر است، اولیایی که این دستورات رو به ما دادند همه خیرند، جز خوبی برای ما نمیخوان، من هم امید به تو دارم. بنابراین این صفت امید باید در وجود انسان همواره باشه، چه در مسیر انجام خوبی هم باشه یا نباشه. البته امید واقعی اون وقتی شکل میگیره که انسان در مسیر کسبش هم باشه. اگر انسان چیزی رو خوب بدانه منتها هیچ حرکتی در انجامش بررسینش نداشته باشه، این تخیل امیده، این در واقع امید نیست. اینو باید توجه بشه باشیم. اگر ما خدای متعال رو خیر میدانیم که باید بدانیم که او خیر است، باید یه حرکتی به سوی او بکنیم. بنابراین این امید اون وقتی حقیقت پیدا میکنه در وجود ما که ما فعالیت هامون رو در ارتباط با خدا قرار بدیم، در ارتباط با تبعیت از خدا، تبعیت از دین الهی، تبعیت از اولیاء الهی قرار بدیم. منتها چون به هر حال در وجود ما هواهای نفسانی هست، وسوسه شیطانی هست، گاهی هواهای نفسانی، خواسته های دنیایی بر خواسته های خدایی غلبه میکنه، مبتلا به شر میشیم. شر یعنی اون امری که نامطلوب است. امر نامطلوب واقعی وجود انسان قطع ارتباط با خداست که این شر مطلقه. کفار به شر میرسن، منافقین که تا آخر در مسیر نفاق، در مسیر کفر، در مسیر شرک، در مسیر جدایی از اولیاء الهی باشند. ممکن کسی ادعای ایمان بکنه اما با اولیاء الهی ارتباط نداشته باشه، بغض اولیاء الهی داشته باشه. ناسبی ها، وهابی ها، اینها که با این حالت به هر حال باشند و از دنیا بروند، حالت بغض نسبت به اولیاء الهی داشته باشند، اینها هم مبتلا به شر هستند. بنابراین شر واقعی اون امری است که ما رو از خدای متعال جدا بکنه یا ارتباطمون رو ضعیف بکنه. انسان مؤمنی که باید زندگانیش رو با تبعیت از دستورات خدای متعال و اولیاءش شکل بده و زندگیش زندگی ایمانی باشه، زندگی ولایی باشه، اگر خدای نکرده مبتلا به معصیت شد، ترک واجب شد، این در این موقع گرفتار شر شده. منتها چون خدای متعال خیر مطلق است، ما اگر در برهه‌ای از زمان به شر رسیدیم که زمینه شر رو هم خودمون فراهم کردیم، نباید مایوس بشیم از اینکه این شر برطرف بشه. یعنی باید باز امید داشته باشیم که خدایی که خیر مطلق است میتواند این شر را از ما برطرف بکنه. شر گاهی شر حقیقی همین است که عرض کردم، گاهی امور طبیعی است، مرضها شرند، بلایای آسمانی، بلایای زمینی مثل سیل، مثل زلزله و امثال اینها، تا اون و با این مریضی دامنگیری که شده است که از جان خود انسان ها برخواسته است، اینا شر است. در این موقع ها مؤمنین باید به دامن پرمهر خدای متعال برگردیم، به دامن پرمهر اولیاء الهی برگردیم تا اینکه دستگیری بکنند. اگر در چنین مواقعی ما غفلت از برگشت به خدا بکنیم، اگرچه باید ما زمینه های دور شدن از شر رو هم فراهم بکنیم، بله مسائل بهداشتی رو عمل بکنیم، اما اگر این مسائل هم کاملا عمل کردیم اما التجاء به درگاه خدا نکردیم، اینجا باز به نوعی مبتلا به شر هستی. باید همزمان با بکار بستن دوری از این امور ناگوار که موظفیم، از جهت شرعی موظفیم که این دستورات رو عمل بکنیم، اگر گرفتار شدیم راه های دوری از گرفتاری ها رو ما به کار ببندیم، اما در این حال بدانی که اونی که واقعا شر را برطرف میکنه خداست. لذا در هنگام ابتلاء به شرور حقیقی که قطع ارتباط با خدا یا ضعیف شدن ارتباط با خدا در اثر مخالفت دستورات شرع مقدس، مبتلا به گناهان یا مبتلا شدن به این بلاها، توجه داشته باشیم تنها آرامش دهنده انسان آغوش رحمت بیکران الهی است. در این زمان باید مأمون باشیم از سخط خدا. اگر توجهمون از خدا قطع بشه، بگیم خب ما که آب از سرمون رفت، چه یک نه چه صد نه، توجه به برحال بازگشت به خدا، توبه نکنیم، یا بگیم توبه ما به درد نمیخوره، اینجاست که مبتلا به سخط شدیم، دور افتادیم از اون رحمت بیکران. در ابتلاعات مادی هم چنینه که انسان که گرفتاری هایی پیدا میکنه از بلاهای طبیعی یا بلاهای اختیاری، برحال مغروز میشه و امثال اینها، گرفتاری های خانوادگی پیدا میشه، در این حالی که بعد در مسیر رفعش حرکت بکنیم و طرف کردنش از راه های خودش ما برحال بر بیاییم، باید دست تضرع به درگاه الهی هم دراز بکنیم، دست تضرع به اولیاء الهی دراز بکنیم که اون عنایت های خدا شامل حال ما بشه، که اگر این کار رو نکنیم در اون زمان مبتلا به سخط الهی شدیم. خداوند انشاءالله به حق اولیاش به همه ما الطاف بیکرانش رو شامل بکنه، ما رو از شرور گوناگون در امان بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.